بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يداروي البتر داروي نوشتم يادم رف يارم لا يداروي ديگريس كداروي طريفل داروي شناخت شده است. بله حالا راجب روش تهیه داروی ترایفل است. داروی ترایفل بسیار داروی مهم و اساسی و درمان بیماری های سخت مانند روماتیسم، مانند رطوبت بدن و بیماری های دیگر، ترشح آب بینی، زیاد بودن آب دهان، تعریق زائد، تکرر ادرار، درمان این حالت هاست. درمان لپوس و درمان بیماری های دیگر. راجع به این دارو روش تهیهش و ترکیبش ساده است، منتها دو تا ترکیب داره، یکی ترایفل معمولی، یکی هم ترایفل زرد است، اصفر. راجع به ترایفل معمول، ترکیبیست از هلیله و بلیله و آمله. هلیله یعنی هلیله سیاه و بلیله و آمله. در روایت اینه که فرماید یغلا به سمن بقرن و روغن زرد و عبرنه این بدون سمن، این طبعا عادیشه، حلیله و بلیله و آمله، اینا باید بهش عسل اضافه بشه و به مدت یک ماه الى 40 روز بایستی در عسل بخوابه، تبدیل میشه به داروی ترایفل. پس این شد حلیله و بلیله و آمله، این ترکیب سگانه، خودش ترکیب مهمی است. در خیلی از داروها این ترکیب میاد، در قرص خون، در مرکب سه، در ترایفل و جاهای دیگر، حلیله و بلیله و آمله، این ستا. اگر اینها در عسل خوابانده میشه تبدیل میشه به ترایفل، به مدت یه ماه یا 40 روز در عسل اگر باشه تبدیل میشه به ترایفل. عسل البته قانون عسل دو برابر وزن مجموع. این یه روشی بود. روش دیگری است که ترایفل دیگر مساویه، حلیله و بلیله و آمله مساویه. البته هسته
بلیله هسته داره، میکرش میکنید از 1 کیلو مثلا 400 گرم هسته در میاد، هستش هم باید زده بشه یا نه؟
نه نه، هستش باید جدا کنن، اما داخل هسته مغزی هست، اون میشه
مساویات رو الان هر کدوم 1 کیلو ما درداریم، اون 400 گرمش باید بریزیم دور.
نه
یعنی 600 گرم بزنیم یا بیشتر پوز کنیم؟
نه نه نه، همون همون 1 کیلو قبل از آسیاب و علک، 1 کیلو اگر قراره 1 کیلو، 1 واحد قبل از آسیاب و علک کردن، نه اینکه مقدار خالصش آسیاب شده و علک شده هست.
اگر دستگاه قوی باشه آقا، هسترم بعضی دستگاه ها حتی سنگ هم خوش میکنه، اگر قوی باشه هستش خوش کنه اشکال داره که به طور مساوی بشه.
راجع به حلیله زرد که هستش خیلی مطلوب نیست، باید جدا بشه. راجع به بلیله هسته سخت داره ولی در عین حال هم قابل آسیاب کردن هست، منتها به نظر میرسه هر جور شده این هسته جدا میشه، با علک کردن هسته جدا میشه. البته اون مغزی که داخل هسته استفاده بشه و اضافه بشه مشکلی و مانعی نداره. حلیله سیاه، خب این راجع به ترکیب طرایفل عادی. و اما طرایفل زرد، طرایفل زرد این روش دیگری دارد و اون این است که حلیله و بلیله و عامله باید جوشانده بشه در روغن زرد گاوی، بایستی در روغن زرد گاوی جوشانده بشه و پخته بشه، بعد هم به اون عسل اضافه کنن دو برابر مجموع به مدت یک ماه الی 40 روز باید در عسل بخوابه و به این میگن طرایفل زرد. اون طرایفل بود، این طرایفل زرد. همون حلیله و بلیله و عامله تفاوتش جوشاندنش با پختنش با روغن زرد گاوی و عسل هم بعدن بهش اضافه بشه. اون حلیله طرایفل زرد قوی تر است. بله؟ بله، اون آسیاب شدهش باید جوشانده بشه. البته در روایات ما همین یغلا داریم یعنی جوشانده بشه، ولی در مورد مرکب سه که اون هم حلیله و بلیله و عامله و چیزهای دیگر دارد روایتش میفرماد یولتو یعنی آغشته بشه، صرفا یه ذره آغشته بشه به روغن کافیست، نیاز نیست که جوشانده بشه، چون جوشاندن نیاز به روغن زیاد داره، روغن زرد زیاد داره. به همین جهت این دارو گران قیمت میشه، قیمتش بالا خواهد بود. حالا میگم که روغن زرد باید در حدی باشه که بتونه بپزه این ترکیبو جوشانده بشه، که باید بجوشه، معلوم میشه باید روی این ترکیب بیاد بالا، بالاتر از اون همون آسیاب بشه، علک بشه و روغن بهش اضافه میشن، اضافه میشه و روی آتش قرار بدن تا بجوشه. باید بجوشه، یغلا، باید یغلا یعنی باید بجوشه، قل بزنه، به گفته اصفهانی قل بزنه. نه همین که قول بزنه کافیه، صدق غلیان کافیه، یه بار غلیان کند کافیه. یولتو راجع به طرایفل بعید به نظر میرسه. حالا یغلا همون این راجع به دارو. و اما راجع نه البته قانونش این است که باید یغلا، اینی که در روایات آمده یغلا، در بیشتر روایات کلمه یغلا، ولی اگر ما با تمسک به اون روایت مرکب سه به خاطر صرفه‌جویی میگیم یولتو، گاهی به خاطر صرفه‌جویی چون روغن زرد گاوی شاید 60-70 هزار تومان قیمتشه اگر خوب باشه، وقت به صرفه نخواهد بود.
تجربه شده که اون یولتو و اینکه
البته اونی که یولتو هم اثر میکنه، چون خود طرایفل بدون روغن هم اثر میکنه. حلیله و بلیله و عمله با عسل به تنهایی جواب میده. ولی اگر به این روایت میخوام عمل کنیم، گاهی هم فرماید در بعضی درمان هم فرماید طرایفل اصفر استفاده کنید، مثلا برای داروی بلغم فرماید در رساله ذهبی طرایفل اصفر که همون با روغن زرد، باید روغن زرد هم داشته باشه. بعضی جاها اینجوریه.
استفاده کنیم اما تازه و
نه بعید نیست را تابع شدت و حدت بیماری. اگر خیلی شدید باشه اصفر، اگر شروع بیماری همون طرایفل عادی و معمولی کافیست. و اما روش طریقه مصرفش میفرمایه صبح ناشتا اندازه یه فندق. اضافه داره، یکیش بلغم زداییشه که خیلی مهمه. بلغم طرایفل اصفر بلغم زدا هم هست، ولی طرایفل عادی شاید بلغم زدا نباشد. هرچه داره من اراد ان یذهب من نفسه البلغم در رساله ذهبیه فلیتناول کل صباح مقدار و فندقت من طرایفل اصفر.
روایت
اومده یا برداشت خود حالا به نظر میرسه از خود روایت رو که یادمه.
روایت
تصریح
شده یعنی چه؟
بله
آغشته شدن با مقدار
بله؟
این که بخواهم آغشته بکنید یعنی چه مقدار روغن زرد بهش زده؟
آغشته کنید که صرفا مثلا یه مقدار روغن بهش اضافه بریزید روش، بعد هم با دست همینجوری صرفا یه نمناکی بشه. ولی اگر میخوای بپزی باید اون رو غرق روغن کنی. اگر پخته بشه قرار بجوشه یا پخته بشه باید غرق روغن بشه. حالا این بحث تمام شد. بله؟ نه صاف کردن نه. خب حالا رسیدیم به این روایت راجع به تربت امام حسین که این روایت مسئله قداست و حرمت و عظمت این تربت را نشون میده. بله
این بحث ترکی برای زیاد بودن رطوبت بدن آب دهان تکرر ادرار عرق زیاد هست. از اون طرف ما توی علامه صفرا هم اینا رو داریم. تشخیص چجوری ما تشخیصیم که الان این طرف ترکیت نیاز داره یا صفرا بر
میشه؟ در عینی که ترکیت داد صفرا بر بدی در کنارش هم طرایفل بدید. طرایفل خاصیت خوشکننده داره، ولی صفرا بر اگر مخاد رطوبت را برطرف کنه نیاز به زمان داره. رطوبت برطرف نمی کنه صفرا بر. صفرا بر چیکار میکنه؟ کاری میکنه که شما نیاز تشنه نمیشه، چون سرد و خنکه جلو تشنگی میگیره. وقتی انسان تشنه نمیشه آب زیاد نمیخوره، مدتی که بگذره بدنش خوش میشه. اون درمان ریشه ای رطوبته. ولی ترایفل وقتی مصرف کنید ظرف نیم ساعت بدن رو خوش میشه. اینایی که ترشح آب بینی دارن ظرف 5 دقیقه آب بینی رو قطع. بعضی وقتا به خاطر صفرا نیست، مثلا کسی آب مغزش زیاده، این باید ترایفل استفاده کنه. یا کسی است که آب ریش زیاده، قلبش آب آورده، کبدش آب آورده، این با صفرا بر رفع نمیشه. این با چی رفع میشه؟ با طرایفل. این خوش کنه، این خودش خوش کنه. خیلی خوب. این راجع به دارو. یه فندق صبح ناشتا تا بیماری برطرف بشه. خیلی خوب. این تمام شده تربت امام حسین. یه روایت مفصل داریم، روایت محمد ابن مسلم، که خیلی در این روایت مسئله قداست و حرمت و اهمیت تربت رو نشون میده. این در این روایت محمد بن مسلم محمد قال خرجت الى المدینه و انا وجع، به مدینه رفتم، الا از مکه ظاهرا یا از جای دیگر، از مکه خارج شدم به سمت مدینه در حالی که بیمار بودم، در من بودم، و انا وجع. فقیل له، به امام عرض کردن، ان محمد ابن مسلم وجع، به امام عرض کردن که محمد ابن مسلم در من دست درد دارد. فارسل الیه ابو جعفر، امام باقر صلوات الله و سلام علیه دنبال من فرستاد، برای من یه شرابی فرستاد، شرابا مع غلام، به دست یک جوان، نوجوان، غلام یا حالا برده. فارسل الی ابو جعفر علیه السلام شرابا، یه نوشیدنی برای من فرستاد و یه غلامی است، مغطا به منديل، این شربت روی اون هم یه پارچه ای، یک دستمالی گذاشتن. فناولنیه الغلام، این غلام هم این شراب را به من داد. و قال لی اشربه، این غلام به من گفت که این را بنوش، فانه امرنی الا ابرح حتی تشربه، امام به من امر کرد که من از شما جدا نشم تا اینکه این شربت و این شراب را بخورید. حتی تشربه، فتناولته، من هم اون را خوردم. فاذا رائحه المسك منت، این عطر مشک داشت، معطر بود. واذا بشراب طيب الطعم، شرابی یا شربتی خوشمزه و خوشطعم، بارد سرد. فلما شربته، وقتی این شربت را خوردم، قال لی الغلام، این غلام به من عرض کرد، یقول لک مولای اذا شربته فتعال، مولای من امام باقر می فرماید که اگر این شراب را خوردی، این شربت را خوردی، بیا، کار دارم بیا، فتعال. ففکرت فی ما قال لی، من هم فکر کردم در اون چی که بله امام فرموده، فی ما قال لی، و ما اقدر علی النهو، بیمار بودم نمیتونستم از جا بلند شم، فکر کردم امام میفرماید بیا این شرابی که مصرف کردی بیا، فکر کردم در این کلام امام، بله. و ما اقدر علی النهوض قبل ذلک علی رجلی، میتونم سرپا بشم، سرپا بیستم. فلما استقر الشراب فی جوفی، زمانی که این شراب مستقر شده در درونم، در معده و در روده، فکأنما نشط من عقال، سبک شدم، کأنما من بسته بودند و من باز کردند، آزادم کردند. فأتیت بابه، من هم بلند شدم و آمدم منزل امام. فأتیت بابه فاستأذنت علی، اذن گرفتم. فصوت بی، امام فرمود صح الجسم، ادخل، خوب شدی، بیا داخل. ثم قال لی کیف وجدت الشراب، امام فرمود این شربت رو چگونه دیدید، کیف وجدت الشراب. فقلت اشهد انکم اهل بیت الرحمه، شهادت میدم شما خاندان رحمتیست. و انک وصی الاوصیاء، شما وصی اوصیاء هستی. ولقد اتانی الغلام بما بعثته و ما اقدر علی ان استقل علی قدمی، این غلام آمد و این شربت رو آورد در حالی که من نمیتونستم پاشم، علی قدمی. ولقد كنت آیسا من نفسی، از زندگی میؤوس بودم. فناولنی الشراب، این به من این شربت را داد. فما وجدت مثل ریحه ولا اطیب من ذوقه، من تا حالا همچه عطری ندیدم و همچه طعمی ندیدم، ولا طعمه، ولا ابرد سرتر از این شراب و شربت ندیدم. فلما شربته، وقتی این شربت را مصرف کردم، قال لی الغلام، غلام به من عرض کرد، انه امرنی ان اقول لك اذا شربته فاقبل الیه. امام به من امر کرد که اگر شما این شربت را خوردی بهت بگم که بیا نزد امام، فاقبل الیه. وقد علمت شدت ما بی، من میدونم که ضعف دارم، بیمارم، ناتوانم، نمیتونم بیستم. بله، فقلت لأذهبن إليه ولو ذهبت نفسي، من هم تصمیم گرفتم بیام و گفتم من میرم به سمت امام حتی اگر جونم خارج بشه. ولو ذهبت نفسي فأقبلت إليك فكأني نشطت من عقال، من هم نزد به طرف شما آمدم فكأن من رها کردن، بسته بودند و رها کردن، كأني نشطت من عقال. فالحمد لله الذي جعلكم رحمة لشيعتكم، او بسفاس خداوندی که شما را رحمت برای شیعانتون قرار داده. فقال امام فرمود یا محمد ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، این شربتی که مصرف کردی و خوردی در اون تربت امام حسین، در این شربت تربت امام حسین وجود داره. و هو افضل ما استشفی به، بهترین دارویی که بیمار مصرف کنه و خود را با اون درمان کند. فلا نعدل به، ما چیزی دیگری مقدم نمی کنیم بر تربت امام حسین. فانا نسقیه صبیاننا و نساءنا، ما همین تربت امام حسین به فرزندان خود، به خانم و زنان خود میدیم و درمانشو میکنیم. فنرا فی کل خیر، و در اون تمامی خیر و خیر کامل در اون میبینیم. فقلت له جعلت فداك انا لناخذ منه و نستشفی به، ما هم همین کار را بکنیم، تربت را بگیریم و خود را با اون درمان کنیم. فقال یاخذه الرجل، امام فرمود یا خود شخص میره کربلا تربت را میگیره. فیا خوده الرجل فیخرجه من الحائر، از کربلا از همون محل قبر خارج میکنه، ولی در حالی است که او را در یک ظرفی، در یک چیزی قایم نکرده، همجور ظاهر میاره. وقد اظهره، وقد اظهره، فلا يمر باحد من الجن به عاهه ولا دابه ولا شيء به عافه الا شمه. وقتی این جای ظرفی محکم و بسته قرار ندادی و به شکل ظاهر آوردی، همه هر به هر منطقه که میرسی جن اون محل میان و خود را به این تربت میمالن، بیماری های خود را درمان می کنند. هر جنبندهی، هر حشرهی، علام میکروبی، ویروسی، همه اینا خودشون میان به این تربت می چسبونن و خودشون می مالن. میگه فلا یمر رو به احد، مرور نمی کند به کسی از جن که بیماری داره، بیعاها ولا دابه، انا جمنده ولا شيء به آفه، هر چیزی است که مشکل داره، الا شمه، مگر اینکه این تربت را بو کند. فتذهب برکته این خاک از بین میره، با بو کردن و اینا مس کردن و مالیدن بدنهاشون با به این تربت، خاصیت این تربت از بین میره. فتذهب برکته، فتصير برکته لغيره، برکت این خاک مال کسی دیگر میشه. و تأثیر و برکته لغیره. و هذا الذي نتعالج به ليس هكذا، ولی ما این دارویی که ما خودمون با اون درمان میکنیم، خود را با اون درمان میکنیم، اینجوری نیست، ما این را ظاهر نمیاریم، باز شده نمیاریم، بلکه در یک ظرف قرار بدیم. بله، و هذا الذي نتعالج به ليس هكذا، ولولا ما ذكرت لك ما يمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفق. ما يمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفق. میگه که اگر این حالت نبود، اگر نه این که مردم این را ظاهر میارن در یک ظرف محکم و در بسته قرار نمیدن، این خاک هر کی میاد خودش با این خاک میماله، یا این که از این خاک بخوره مگر این که بیماریش خوب بشه. الا افاق، مگر این که بیماریش خوب بشه و سرحال میشه. و کان که ابیض یاقوتت فسود. قدیم خاک کربلا و تربت کربلا سفید بود مثل یاقوت، فسود حالا سیاه شده. حتی صار الى ما رأیت، الان میبینی چی شده. فقلت جهلت بداک و کیف اصنع به. محمد ابن مسلم مرد بزرگی است، جزو بزرگان طایفه است، علمای طایفه است، جزو اصحاب اجماع، که امام صادق فرماید اگر نبود محمد ابن مسلم وزرار لضاعت احادیث ابی، احادیث پدرم امام باقر ضایع می شد. اینا حفظ کردن، اینا تشیع را حفظ کردن، واقعا اینا ستون این مذهبن، خصوص محمد ابن زراره و محمد ابن مسلم. ولی ببین در این روایت چی می‌فرماید. فقلت فداک و کیف اصنع، چیکار کنم؟ حالا من می‌خوام تربت بگیرم، چیکار کنم؟ فقال انت تصنع به مع اظهارک ایاه ما یصنع غیره. اگر قرار شما این خاک و این تربت را بیاری بدون این که این را قایم کنید و در یه ظرف محکم قرار بدی، شما مثل دیگران میشین، تربت هیچ اثری نداره. ما یصنع غیرک تستخف بهی، این سبک میشماری، دست کم میگیری این تربت را، میندازی توی جوالدوز، میندازی توی همراه بارها. و تطرحو فی خرج، که خرج یعنی همون جوالدوز، نه جوال چی، پالان، در پالان قرار، خرجین فی در خرجین. و فی اشیاء دنسه، همراه چیزهای کثیف آلوده. فیذهب ما فیه مما تریده له، اون خاصیتی که داره و قصد اون دارید اون برت از بین میره. فقلت صدقت، جوابم همین کار را میکنم، خاک را ور میدارم میذارم تو خرجین، میذارم توی چیز، توی همراه با بارهاست، همراه با ظروف. قال ليس ياخذه احد الا وهو جاهل باخذه. مردم همین جورن، این خاک را میگیرن ولی نمیدونن چیکار باید بکنن، راهش نمیدونن چیکار باید بکنن، جهل دارن چگونه باید بگیرن. ولا يكاد يسلم بالناس، سالم نمیرسه، نوعا سالم به مقصد نمیرسه. فقلت جاءت فداك وكيف لي ان اخذه كما تاخذه، چیکار کنم که من بگیرم همون گونه که شما میگیری. فقال لی اعطیک منه شیئا، فقلت نعم. امام فرمود یه مقدار از تربت به شما بدم، گفتم آره بده. فقال اذا اخذته فکیف تصنع به، امام فرمود اگر از من گرفتی چیکارش میکنی. فقلت اذهب به معی، همراه خودم میبرم. فقال في اي شيء تجعله، کجا قرار میدی؟ فقلت في ثيابي، تو لباسام میذارم. قال فقد رجعت الى ما كنت تصنع، کاری نکردی در لباسا بذاری که انه چی؟ مثل بقیه، مثل که انه در خرجین گذاشتی، کاری نکردی همینجوری بدون اینکه در یه ظرفی، در یه جایی قایم کنی، اینجوری ظاهر مخواهید ببری، در لباس ها بذاری، کاری نکردی. فقد رجعت الى ما كنت تصنع، برگشتی به همون کار قبل. اشرب عندنا منه حاجتک ولا تحمله، همینجا بمون، همینجا هم مصرف کن، بعد برو، با خودت همراه خودت نبر، چون به سالم به مقصد نمیرسی. بله، فإنه لا يسلم لك. فسقاني منه مرتين فما أعلم أني وجدت شيئا مما كنت أجد حتى انصرف. دو مرتبه از این تربت به من داد همراه با آب و من خوردم و دیگر هیچ وقت اون بیماری که داشتم دیگر عود نکرده. خیلی خوب، این راجع به این روایت، این روایت مفصل.
اصلا نمیشه تربت رو جا به جا کرد یا اعتماد کرد تربتی که دست آدم میرسه.
بله صاحب
محمد ابن مسلم که نمیشه رو جا به جا کنه.
ما همین عرض میکنم که وقتی محمد ابن مسلم با این همه جلالت نمیدونست چگونه این را بیاره همراه، راهش اینه، باید در یک ظرف قرار داده بشه، یه ظرفی که در داره و درش محکم باشه و جوری باشه که هیچ میکروبی، هیچ جنی، هیچ موجودی به اون نتونه برسه تا خاصیتش رو بگیره. شاید پلاستیک کفایت نکنه، یه چیزی محکم تر از پلاستیک میخواد. بله، حالا اون چون شربت بوده داخل آب، ولی در عین حال هم یک پارچه روش گذاشتن. ولی اگر کسی از کربلا میخواد بیاره، از یک شیشه در داشته باشه، محکم باشه، بذاره داخل شیشه و ببنده. یا اگر قرار این دارو را درست کنن به شکل قرص، چگونه قرص را میپوشونن؟ به این شکل باید پوشانده بشه، اینجوری ظاهر و در لباس و در جیب و همراه با ظرفا این فایده نداره، سالم نمیرسه. تا وقتی اونجا سالمه، تا وقتی اونجا، چون ملائکه اونا نگهبان این تربتند و اجازه نمیدن شیطان و جن نزدیکش بشه، محافظ اون. بله خب، این روایت مفصل را اینجا نقل کردیم برای این نکته که هم عرض کنیم که این باید شرایطی داره تربت، همین جوری بیارن تو جیب بذارن ظاهر قرار بدن از هر جور شده، این فایده نداره. باید این مثل یه دارو، چگونه انسان داروی خودش در یک شیشه قرار میده، در یک ظرف قرار میده تا آلوده نشه، تا فاسد نشه. چقدر حالا امروز ظرفای شکیل، ولی وقتی به تربت امام حسین میرسه تو هر جا، مثلا توی لباسات، تو جیب، توی ظرفا همراه با بار، این فایده نداره. باید یه جای تمیز، یه جایی که میکروب نتونه برسه، یه جایی که جن حتی هم نتونه برسه. خیلی خوب، این شرط دوم بود. شرط دوم سالم رسوندن این تربت به مقصد. شرط سومش این است که، بله همون شرط سوم در حقیقت همینه، باید این سالم برسه، محفوظ برسه، آلوده نشه، میکروب و ویروس به او نرسه، خاصیتش بگیرن. دو تا راه داره، یا انسان این تربت را در کربلا مصرف کنه، چون در اونجا نه میکروبی نه ویروسی نمیتونن آسیبی به این تربت بزنن، یا اینکه اگر قرار بیاره به این شکلی که عرض کردم بیاره. خیلی خوب، این راجع به این مسئله. البته اینجا یه پیشنهادی دادم، دیشب هم عرض کردم، لیکن اگه که متولی این حرم، بله، میتونن همچه کاری بکنن، یه جایی مثلا بکنن و اون را به شکل قرص در بیارن و اون را در یک شیشه قرار بدن، یا به همین شکلی که قرصا باید محفوظ باشه، بله، به این شکل استریل و تمیز و پاک و پاکیزه بدن به زوارها، به اینهایی که بیمارن، تا بیماری خودشون با اون درمان کنند. بله بله بله، البته باید بپرسی این خاک چه از کجا آورده، نکنه از بیرون کربلا آورده، باید معلوم بشه. بله، تأثیر بکنم. خب، یه روایتی قبلا خوندیم، روایت ابی حمزه سومالی از امام صادق فرماید که در این روایت ولا امام می فرماید ولا يعدلها شيء من الاشياء التي يستشفى بها، هیچی برابری نمی کنه با تربت امام، هیچ دارویی، هیچ چیزی که مردم خود را با اون درمان می کنن با تربت امام حسین برابری نمی کنند الا دعا، بجز دعا. و انما یفسدها، چیزی که این تربت را فاسد می کند، ما یخالطها من اوعیتها، این ظرفی که در اون تربت قرار می دن، این ظرف اگر آلوده باشه، این ظرف اگر تمیز نباشه، استریل نباشه، دربسته نباشه، این تربت را خراب می کنه، فاسد می کنند. و یفسدها الشیاطین والجن، شیطان و جن من اهل الكفر، جن کافر و شیطان، این را میاد خاصیت این تربت را از بین آلودش میکنم. یتمسحون بها، خودشون را با اون مس میکنن، میمالن. و ما تمر بشیء الا شمها، مرور نمیکنه این تربت به چیزی مگر این که بیاد میاد و او را بو میکنه. و اما الشیاطین و کفار الجن فانهم یحسدون بنی آدم علیها، این شیطان ها، میکروب ها، ویروس ها، جن ها، اینا حسودی میکنن بنی آدم را، حسودی میکنن. فانهم یحسدون بنی آدم علیها فیتمسحون بها لیذهب عام طیبها، اینا خودشون میمالن به این تربت تا عطرش و طیبش از بین بره. ولا یخرج الطین من الحائر، این روایت جالبی است، میگه گل این خاک تا وقتی در کربلا مشکل نداره، تا وقتی در اطراف حرم مشکل نداره، وقتی از اطراف حرم خارج کردند اینجا مشکل پیدا میکنه. ولا یخرج الطین من الحائر الا وقد استعد له ما لا یحصى منهم، از حائر، از کربلا، از محل قبر خارج نمیشه مگر اینکه افراد بیشمار از جن و شیطان و شیاطین خود را آماده کردن برای اینکه این تربت را بی خاصیت کنند، خاصیت شده بگیرند. الله وقد استعدان آماده میشه، آماده شده، ما لا یحصا، بیشمار. و انه لفی ید صاحبها، این تربت در دست صاحبش، و هم یتمسحون بها، این آمیان خودشون به این تربت میمالن. ولا یقدرون مع الملائکه ان یدخل الحائر، ولی در کربلا اینجوری نیست، چون ملائکه حضور دارن، شیطان و جن قدرت ورود ندارن، جن کافر نمیتونن، این ملائکه به اونها اجازه نمیدن اینها وارد بشن و خاصیت تربت را از بین ببرن. ولو کان من الترب شیئون یسلم، اگر چیزی از تربت امام حسین سالم برسه به دست بیمار، ما اولج به احد الا بره، درمان نشود کسی به این تربت مگر اینکه خوب بشه الا بره، من ساعتی همون ساعت خوب بشه. فاذا اخذتها فاکتمها، اگر تربت را گرفتی اون را قایم کن. و اکثر علیها من ذکر الله تعالی، زیاد یاد خدا روی این تربت، یا خدا را یاد کن، ذکر بگو. و قد بلغنی ان بعضهم بمن خبر دادن، که بعض افراد لیطرحها فی مخلات الابل، یاره در ظرفی که شتر از اون قضا میخوره، یا ظرفی که حالا پشکیل شتر در اون میفته و میریزه اونجا قرار. و البغل قاطر، و الحمار الاغ، و فی وعاء الطعام، در ظرف قضا. و ما یمسح به الایدی من الطعام، در دستمالی که مردم دستشون را با اون تمیز میکنن بعد از قضا خوردن. و الخرج و الجوالی، در خرجین، در جوالق، بعد از جوالق. فکیفه یستشفی به من هذا حاله عنده، چگونه خود را درمان میکنه کسی که اینقدر این تربت را سبک بشماره و اهمیت نده، میذاره در هر جا که شده، در هر ظرفی، در هر خرجینی، در هر محل علوفه شتر و محل اینا، حتما سالم نمیرسه. بله، ببین این مسئله آلودگی در این روایت خیلی قشنگ بیان شده. امام صادق این مسئله آلودگی میگه دستمالی که دستشون با اون مس میکنن، حالا یا بعد از قضا یا به طور کلی، این دستمال اگر انسان دستش با اون مس کنه دیگه صلاحیت نداره، این آلوده است، نمیشه تربت امام حسین در اون قرار داد. ظرفا آلوده است، نمیدونم این ولی خرجین آلوده است و چیزای دیگر جوالق، یعنی لابد این کیف اون زمان بوده، جوالق بهش میگن. خیلی خوب، اینا همه آلوده است. بحث آلودگی امام به این شکل بیان میکنه برای اهل اون زمان که عقلشون بیشتر از این نمیرسه. بحث میکروب و ویروس، ببین چقدر قشنگ امام این مسئله را بیان میکنه. میفرماید که این تربت وقتی میاد بیرون، اینا میان خودشون بول میمالن، بوش میکنن، همون میکروب کجا که چیزی دیده نمیشه، چی چیزی میاد و خودشه به این تربت میماله، چی چیزی میاد این تربت را بو میکنه، چی چیزی میاد خاصیت این تربت را میگیره، چی چیزی میاد این تربت را آلوده کنه. خب معلومه میکروب و ویروس و امثال اونا، چیزی که در این حد قابل رؤیت نیست و میتونه هم به انسان آسیب بزنه، ضرر بزنه، این تربت را تبدیل کند به چیزی که داروز و درمان است، تبدیلش کنه به غیر دارو بلکه مضر آلوده است. خیلی این روایت اگر دقت کنید ببینید بحث آلودگی و بحث باکتری و میکروب و ویروس قشنگ در این بیان شده. کار اونها البته بیان شده، اینا میان خودشون میمالن، خاصیت تربت را از بین میبرن، تو ظرف قضا نذارید، دو ظرف توی اینا همش ولی مسئله آلودگی که امروز در دنیا مطرح است. خیلی خوب، نکته دیگر اینه در این روایت اینه که فرماید تا وقتی که در کربلا، تا وقتی که این تربت در کربلا آلوده نمیشه، نه میکروب نه ویروس نه شیطان نه جن نمیتونن به این تربت آسیب بزنن، به این تربت آسیب بزنن. این هم یک بحثیه خیلی جرف و عمیقیه. واقعا میکروب در کربلا کاری نمیتونه بکنه، واقعا میکروب و ویروس و شیطان و جن در کربلا کاری نمیتونه بکنه به خاطر حضور ملائکه. این یه میکانیزم، یک بحث گسترده است، میشه کسی روی این مسئله تحقیق کنه، بی خود نیست. حالا ما یه روزی رفتیم کربلا، حرم امام حسین، پیش مدیر حرم بودیم، از رفقامون هست، یک عده‌ای از وزارت بهداشت آمده بودن، اینا آمدن ذریح و حرم و اینا را همه آزمایش دادن، خواستن ببینن چقدر به میکروب آلوده است. بعد اینا نتیجه، وقتی آمدن نتیجه این بررسی و آزمایش و معاینه که کردن نتیجه آورده بودن، آمدن گفتن با این که این همه ظاهر میاد و 40 هم بود و میاد این حرم ذریح را میبوسه، هیچ آلودگی ندار، هیچ آلودگی ما در این حرم ندیدیم. این خیلی معنای بزرگی است، خیلی ترتیب اثر روی این مسئله دار از نظر پزشکی و درمانی است. علتش هم حضور ملائکه، چون ملائکه اینجا یه فوج میان یه فوج میرن، اینا اجازه نمیدن میکروب ویروس وارد بشه، اجازه نمیدن جن و شیطان بیان آلوده کنن یا آسیب بزنن به تربت یا به چیزای دیگر.
با فاضلاب محبوب، ولی آبی که تو بین الحرمین هست دو تا ویژگی داره، یکی این که برعکس کل آبهای کربلا که مسیرشون از سمت حرم امام حسین به سمت حرم حضرت ابوالفضل، اینجا آب جریانش برعکس از سمت حرم حضرت ابوالفضل به سمت حرم امام حسین. دومی که این آب این قسمت هیچ آلودگی نداره،
حالا میدن به زوارا، میدن داخل قبر. بحثش ان شاء الله قایق. بله. خب حالا این در دارو چی میگیم؟ در دارو به این زودی آلوده نمیشه. شما مثلا یک قرص از شیشه در میارید درش نمیبندید، به این زودی آلوده نمیشه، چون انتقال میکروب این درشن در هوا شناور است، به این راحتی وارد نمیشه. الان میگه عرض میکنم. خیلی خوب، این نکته تمام شد. شرط چهارمش این است که میفرماید این را با شهوت نخورید، با لذت بردن. بعضی گل دوست دارن، حالا این هم گل امام حسین، تربت امام حسین، خودش این را به خاطر دوست داشتن خاک و خوردن خاک اون را میخوره با لذت. اگر با لذت و تلذذ، لذت بردن و به خاطر دوست داشتن خوردن خاک، اگر این را بخورید اثر نمی کن. این شرط از چهارمش. آره، اینا که خواب دوستن، بله، میل به خاک دارن، کمبود کالسیوم میگن، حالا کار نداریم. اینا که میل به خاک دارن، اگر این تربت مصرف کنن به خاطر میل به خاک، مگن اثر نمی کنه. روایت چه بخونیم؟ کلینین، بله؟ کلیسیوم با استخوان ساز بود. کلینین نقل می کنه به سندش از امام صادق صلوات الله، فرمود که الطین حرام كله كلحم الخنزير، کل گلها حرام است، مانند گوشت خوک. و من اکله ثم مات، اگر کسی خاک بخورد و بمیرد، من روی اون شخص نماز نمیخونم، لم اصلی علیه الا طین القبر، بجز خاک و تربت امام حسین. فان فیه شفاء من کل داء، زیرا در این خاک و در این تربت درمانی است از هر بیماری. من کل داء، و من اکله لشهوت لم یکن له فیه شفا، کسی است که مخواد بخوره بخاطر این که از خوردن خاک لذت ببره، این برای او شفا و درمان نیست. لم یکن له شفا. این شرط چهارم بود. شرط پنجم این است که نباید زیاد مصرف بشه، اندازه داره. کلینی نقل میکنه با سند خودش عن ابی الحسن از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، فرمود کل طین حرام، هر گلی حرام است. مثل المیته، مانند مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر گوشت خوک، الا طین قبر الحسین علیه السلام، بجز تربت امام حسین و خاک امام حسین. فان فیه شفاء من کل داء، در اون درمانی است از هر بیماری و هر دردی. لا ولكن لا يكثر، شرط داره زیاد نخورد، ولكن لا يكثر، من زیاد نخورد، کم بخورد. روایات قبلی هم خوندی، میگه میفرماید اندازه سر انگشت، روایتش فرماید که لو ان مریضا من المؤمنین، روایت قبلا خوندیم ابن قولوه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال لو ان مریضا من المؤمنین، اگر بیماری از مؤمنین، یعرف حق ابی عبدالله علیه السلام، حق و قدر و منزلت امام حسین را بداند، و حرمته حرمت امام حسین، و ولایته ولایت امامت امام حسین، اخذ من طین قبره مثل رأس انموله، اندازه سر انگشت از خاک تربت بگیرد، کان له دوا، برای او دارو محسوب بشود. بله، خیلی فرماید وقت تمام است. خب بس اندازه سر انگشت کافی است. روایات دیگر هم مفادش این است که اندازه نخود خیلی خوب به این مقدار اکتفا بکنیم. بله؟ نه نه همون یعنی خوده، روایت دیگر رو تفسیر میکنم فرماد یعنی خود، روایت یعنی خود انشاءالله بعدا خواهیم کنم. و صلی اللہ علی محمد و علی
فابیس چه باید کنم؟ بچه 4 ساله است مبتلا به فابیس
ده. برای بیماری فابیس و این افرادی که نمیتونن گندم و جو بخورن، آرد گندم و جو، یا اینایی که نمیتونن باق الله بخورن، اینایی که نمیتونن، بله اینا نوعا معلول صفرا و یا صفرا بر بخورن، علاوه بر این استفاده داروهای معده و روده مانند جامع با آب زیره مرکب دو هضم کننده و استفاده از کاسنی مؤثره. در مرحله اول این افراد باید سویق بخورن، سویق گندم و جو. اگر گندم و جو برای این افراد ضرر داره، سویق ضرر نداره. تا مدتی گندم و جو بخورن تا روده ها به گندم و جو عادت کنه، در مرحله بعد هم میتونن گندم و جو یا نان گندم و نان و جو بخورن.
خواستم
فابیس
چی
هستش؟ فابیس اینه که حساسیت دارن به بعض غذاها، یا به باقلی یا به نان گندم و نان جو، آرد گندم و آرد جو حساسیت دارن، نمیتونن بخورن، اگر بخورن اذیت بشن. خب اینا عرض کردم که درمانش اینه. اینایی که باقلی حساسیت به باقلی دارن، اینایی که حساسیت به باقلی دارن، اینا صفرابر باید بخورن و قرص خون.
دختر بچه 3.5 ساله هستش که بسیار بدنشون میخواره، خارش شدید بدن از جمله چشم ها، سر، بینی، گوش، مقعد، کف پاها. دکترات توصیه کردن که پیوند کبد کنن، بعد گفتن صفراش رو چی بکنن، بس کنن به روی دشت. خلاصه درمانش چی هست؟
اما درمان خارش، اگر خارش در حد معمول باشه، این درمانش صاف کننده خون است. ولی اگر از حد معمول تجاوز کند، در این صورت در معلول بخار کبد، در روایات می فرماید معلول بخار کبد است و باید یلس در پای راست فس کنند یا در هر دو پا حجامت کنند، 3 مرتبه حجامت کنند، هر دو پا، مچ پا، ما بین تندم و کعب 3 مرتبه حجامت کنند و ای تا این که این کف و این بخار کبد خارج بشه. اینقدر به تیر روایت فرمایش 3 مرتبه، ولی به نظر میرسه اینقدر باید حجامت کنن که بخار کبد تمام بشه. بنده اعتقادم این است که ظرف 10 روز از 10 ماه تا 21 ماه 3 مرتبه باید حجامت کنن. زرد اگر زرد شده باشه دیگه با سنا حل میشه. سنا اینه بله؟ بعضی ها ممکنه قارچ، اگر از قارچ باشه با پوستی مانیدنی حل میشه. شکلش مشخصه. قارچ اینایی که جایی که بله میخاره یه پوسته سفیدی روی اون مثلا نشسته وجود داره، این نشانه قارچ است.
درمان
حجامت ها چند هست؟
5 روز. درمان میخچه پا،
درمان میخچه پا، میخچه اگر گوشتی باشه درمانش پوستی مالیدنی است و شب تا صبح بمالن در طرف میشه، ولی اگر استخوانی باشه، استخوانی ناشی از تراکم استخوان و زیاد بودن کلسیم بدن، بایستی از کلسیم دارها پرهیز کنند. حالا این کلسیم دارها مثل ماست و شیر و لبنیات و کنجت و کرفس و امثال اینا، در مقابل هم مغز گردو زیاد بخورن، چون مغز گردو استخوان‌ها به تا تراکم استخوانی را کم میکنه.